ساعت 8 صبح هست در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و این صبحانه با خبر رادیو فرداست که با هم وارد بخش سوممون شدیم. در آغاز بخش سوم صبحانه با خبر، هم به روال هر روز ما نگاهی میکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان. همکارم رایا کریمی مجد بازگشته به استودیوی صبحانه با خبر. اجازه بدید که مروری بکنیم به خبرها، برمیگردیم و نیم ساعت پیش رو در کنار شما ادامه میدیم. رایا،
معاون اول دولت اصلاحات جریان 8 سال گذشته کشور را در شأن مردم ایران ندانست و حضور مردم در انتخابات را اراده آنها برای تغییر جریان حاکم در کشور توصیف کرد. محمد رضا عارف گفت مردم نشان دادند که از طریق درون نظام خواستار تغییر هستند. کاندیدای مستعفی انتخابات ریاست جمهوری 11 در سخنانی در شهر یزد با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی برخواست از مردم است گفت میبایست نظرات مردم در جهتگیری های نظام لحاظ شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا عارف همچنین از تلاش برای تشکیل یک حزب فراگیر خبر داد، حزبی که به گفته او مردم میدانداران باشند نه افراد سرشناس. عارف ابراز امیدواری کرد که مطالبات 27% از مردم ایران که در انتخابات شرکت نکردند نیز بررسی شود. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان میگوید ولایت فقیه تنها جریان حاکم بر نظام است. امام جمعه موقت تهران در ادامه سخنان خود اضافه کرد که هیچ کس، حتی رئیس جمهور منتخب، حق موضع‌گیری در برابر ولایت فقیه را ندارد. احمد خاتمی کسانی را که به گفته او در مقابل ولایت فقیه موضع‌گیری می‌کنند تهدید کرد که منتظر عواقب و پیامد مواضع خود باشند. خاتمی بدون ذکر نام فرد خاصی به حسن روحانی هشدار داد که اگر ببیند کسانی که به گفته او در فتنه 88 تظاهرات خیابانی را مدیریت می کردند خود را به دولت او متصل کنند، وی را نقد خواهد کرد. معترضان مصری با رد پیشنهاد گفتگوی رئیس جمهور آن کشور خود را برای برگزاری یک راهپیمایی سراسری در روز یک شنبه آماده می‌کنند. در همین حال قرار است حامیان محمد مرسی نیز در روز جمعه با برگزاری تظاهراتی حمایت خود را از رئیس جمهور اسلامگرای مصر اعلام کنند. پیش از همه اما درگیری میان موافقان و مخالفان مرسی در عصر پنج شنبه در استان شرقی منجر به کشته شدن 1 تن و مجروح شدن بیش از 30 تن شد. مرسی پیش از گزاری راهپیمایی سراسری مخالفان تهدید کرده است که ارتش در برابر خشونت واکنش نشان خواهد داد. گروه‌های لیبرال و جریان‌های مختلف مخالف حکومت اسلامگرای محمد مرسی مدت هاست که با او اختلافاتی دارند. این اختلافات با تدوین قانون اساسی جدید مصر عمیق‌تر شده است. گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا در پی تصویب طرحی هستند که بر اساس آن باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اجازه نخواهد داشت بدون موافقت کنگره مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را مسلح کند. 2 هفته پیش کاخ سفید آمریکا از وجود دلایلی مبنی بر بکارگیری محدود جنگ افزارهای شیمیایی توسط نیروهای دولتی سوریه در جنگ با مخالفان خبر داد. پس از انتشار این خبر، اوباما مجوز ارسال اسلحه برای مخالفان اسد را صادر کرد. دیپلمات‌های مطلع گفتند این کمک‌های نظامی شامل اسلحه سبک و موشک‌های ضد تانک بوده است. روزنامه واشنگتن پست از مخالفت شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا با این اقدام خبر داده است. هیئت منصفه دادگاه فدرال بوستون جوهر سارنایوف مظنون بمبگذاری ماراتن بوستون را به 4 فقره قتل و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی متهم کرد. بمبگذاری‌ها روز 15 آوریل در ماراتن بوستون بزرگترین اقدام تروریستی در آمریکا پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 شناخته شده است. سارنایوف 19 ساله در ارتباط با 2 بمبگذاری که موجب مرگ 3 نفر و زخمی شدن 260 تن دیگر شد به 30 فقره اتهام محکوم شده. بازپرسان فدرال آمریکا گفتند سارنایوف و برادرش در عملیات تعقیب و گریز یک مأمور پلیس را به عنوان 4مین قربانی به قتل رساندند. در صورت اثبات اتهامات علیه سارنایوف وی با حکم اعدام روبرو خواهد شد. سارنایوف چچنی تبار است و از حدود 10 سال پیش در آمریکا زندگی می کند. فهیمه؟
خیلی سپاسگزارم از رویا کریمی مجد، همکارم که در 3 بخش خبری امروز با ما در صبحانه با خبر همراه بود. 4 دقیقه از 8 صبح گذشته و شما همچنان با ما همراه هستید. امیدوارم که تا پایان این برنامه هم به همراهیتون با ما ادامه بدید. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پنجشنبه شب با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم دیدار کرد و در مورد صلح اسرائیل و فلسطینیان به گفتگو نشست. بنابر گزارش ها وزیر خارجه آمریکا قرار است امروز در همین زمینه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم گفتگو کند. کیان معنوی و گزارشی با همین موضوع.
مذاکرات جان کری با بنیامین نتانیاهو پنجشنبه شب در میهمانی شام و در هتلی در اورشلیم 4 ساعت به طول انجامید. مذاکراتی که هرچند دو طرف به جزئیات آن اشاره‌ای نکردند، اما به گفته منابع نزدیک به این مذاکرات سازنده و فراگیر توصیف شده است. وزیر خارجه آمریکا قرار است امروز جمعه برای گفتگو و صرف نهار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بار دیگر به عمان پایتخت اردن بازگردد. جان کری تلاش می‌کند به بن‌بست 3 ساله مذاکرات صلح پایان دهد و گفتگوهای دو جانبه اسرائیلی و فلسطینی ها را با این هدف که در نهایت به تشکیل یک کشور فلسطینی بیانجامد به جریان اندازد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش برده شود گفته است که جان کری در دیدار با نتانیاهو بار دیگر بر تعهد قوی و مستمر خود برای رسیدن به راه حل ایجاد دو کشور همسایه که بتوانند در مجاورت هم در صلح و امنیت زندگی کنند تاکید کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یاکو پری وزیر علوم و فناوری اسرائیل به رادیو ارتش اسرائیل گفته است که نتانیاهو که در دوره نخست ریاست جمهوری باراک اوباما اختلافی در خصوص مواضع سیاسی در قبال فلسطینیان با رئیس جمهوری آمریکا داشت، اکنون به طور فزاینده‌ای برای از سر گرفته شدن مذاکرات صلح از خود علاقه نشان می‌دهد. با این همه، یک روز قبل از ورود وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل، یک کمیته برنامه‌ریزی دولت اسرائیل طرح ساخت 69 واحد مسکونی جدید را در غرب اورشلیم به تصویب نهایی رساند، اقدامی که با اعتراض فرانسه و بریتانیا روبرو شد. دو کشور روز پنجشنبه در بیانیه این اقدام اسرائیل را برخلاف قوانین بین‌المللی ارزیابی کردند که به گفته آنها تلاش‌ها برای صلح را به مخاطره می‌اندازد. بنابر گزارش‌ها، جان کری ابراز امیدواری کرده است قبل از اجلاس آینده مجمع عمومی سازمان ملل بتواند پیشرفتی در روند صلح ایجاد کند. جان کری روز چهارشنبه در کویت گفت باید عجله کرد، چرا که گذشت زمان دشمن روند صلح است. وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد گذشت زمان باعث می‌شود خلأ موجود به وسیله کسانی پر شود که نمی‌خواهند پیشرفتی در روند صلح انجام گیرد. بنابراین گزارش، جان کری از مشاوران خود خواسته است در پی طراحی برنامه اقتصادی جامعی باشند که بتواند طرفین را برای کمک به رسیدن به یک صلح پایدار اقوا کند.
گزارش کیان معنوی بود که شنیدید. اما بهتون پیشنهاد میکنم که اگر همراه همیشگی رادیو فردا هستید، گاهی اوقات به رادیو دسترسی ندارید، حتما به صفحه وبسایت ما سر بزنید، یا اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید صفحه فیسبوک رادیو فردا رو چک بکنید. اونجا در کامنت هایی که در جریان هست و همراهان رادیو فردا دیدگاه های خودشون رو به اشتراک میگذارن، شما هم میتونید همراهی کنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
135 روزنامه‌نگار ایرانی داخل و خارج ایران در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب خواهان اجرای دقیق قانون اساسی شدند. این روزنامه‌نگاران تأکید کردند که فضای امنیتی در ایران امکان بهره‌گیری از اصول قانون اساسی را که زمینه‌ساز مردم سالاری پایدار است محدود کرده. حسین قویمی نگاهی دارد به نامه روزنامه‌نگاران ایرانی به حسن روحانی.
در نامه این 135 روزنامه‌نگار ایرانی با اشاره به اصل 113 قانون اساسی که مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رئیس جمهوری قرار داده است، به حسن روحانی یادآور شده که فرو گذاشتن یا اجرای ناتمام هر یک از اصول قانون اساسی به اعتماد عمومی خدشه وارد می‌کند. امضا کنندگان این نامه سرگشاده افزودند محدود کردن دامنه فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ها و اهالی رسانه از آسیب‌های جدی مردم سالاری و نقض آشکار اصل 24 قانون اساسی است که بر آزادی نشریات و مطبوعات که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد تأکید دارد و افزوده شده در سالهای گذشته بسیاری از رسانه‌ها توقیف شده و اهالی رسانه زندانی، خانه‌نشین یا مجبور به ترک سرزمین خود شدند. نقد دلسوزانه جرم انگاشته شده است و اهالی قلم و بیان متهم و مجرم. بهروز صمدبیگی از امضا کنندگان این نامه و از روزنامه‌نگارانی که به خارج از کشور رفته در این باره چنین میگوید.
یکی از تأکیدهای ما در این نامه این بوده که برخلاف موازین قانونی و اصول قانون اساسی، به خصوص در سالهای اخیر، فشارهای امنیتی بسیار زیادی بر روزنامه‌نگاران روا داشته شده. بازداشت‌های غیر قانونی، انواع و اقسام فشارهای امنیتی بر رسانه‌ها، از جمله اینکه به چه مواردی ورود بکنند یا نکنند، خط قرمزهای تلفنی و بدون طی روال قانونی، همه و همه انقدر زیاد شده که کار رو برای رسانه‌ها و اکثر برای روزنامه‌نگاران بسیار تنگ کرده.
در این نامه آمده است نه تنها روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه که خانواده آنها نیز در مزان اتهام قرار داشته و زیر فشار نگاه‌های امنیتی و کنترل همه جانبه فرسوده شدند. شرح حال ایشان نقض آشکار اصل 23 و 25 قانون اساسی است که بر آزادی اندیشه و تجسس نکردن در مکاتبات و مکالمات افراد بدون داشتن حکم قانونی تصریح می کند. آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا می گوید فشارهای امنیتی طی 2 گذشته بر خانواده های روزنامه نگاران رادیو فردا شدت بیشتری یافته است.
این فشارها که از حدود 1 پیش، شاید بیشتر از 1 پیش شروع شده بود، در 2 اخیر شدت بیشتری پیدا کرده و با تهدید همراه شده. البته بعد از کسانی که این روش رو در پیش گرفتن پرسید که فکر میکنن با این کار به کجا میرسن. اون چه که مسلمه خط مشی رادیو فردا تغییری نمیکنه. وظیفه رادیو فردا رساندن اطلاعات صحیح به مردم ایرانه و تضمین گردش آزاد اطلاعات.
این روزنامه‌نگاران خطاب به حسن روحانی نوشتند اگرچه اصل 26 قانون اساسی فعالیت انجمنهای صنفی را مشروط به نقض نکردن اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی آزاد می‌داند، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که خانه روزنامه‌نگاران و مدافع حقوق صنفی ما بوده است، پس از کارشکنی‌های بسیار و سرانجام بدون توجیه حقوقی و قانونی 4 است که از فعالیت باز مانده است. علی مزروعی نماینده مجلس 6 و رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در این زمینه چنین می‌گوید:
هیچ حکمی در رابطه با این پلمب به مسئولان انجمن ارائه نشده و حتی پیگیری‌های ما نشون داد که هیچ سابقه‌ای، پرونده‌ای برای انجمن در دادستانی وجود نداره و هیچ کسی در دادستانی پاسخگوی اینکه چرا انجمن پلمب شده نبود.
135 امضا کننده این نامه گفتند ما روزنامه‌نگاران ایرانی همچون همه ایرانیان دل در گرو پیشرفت و تعالی کشور داریم و معتقدیم نخستین گام در این مسیر اجرای کامل قانون اساسی است که در سایه آن از همکارانمان که در راه اطلاع رسانی و عمل به وظایف حرفه‌ای خود متهم، زندانی یا مجبور به ترک وطن شدند رفع اتهام شود. این روزنامه‌نگاران خواهان پایان بازداشت‌های غیرقانونی روزنامه‌نگاران و فشار بر خانواده آنها شده که بر اساس اصل 37 قانون اساسی اصل براءت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
گزارش همکارم حسین قویمی بود که شنیدید. اما بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، همونطور که در خبرها هم شنیدید، نرخ کل تورم از خرداد سال گذشته تا خرداد ماه سال جاری به 32% رسیده و نرخ تورم خوراکی ها به 52%. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بهمن ماه سال 91 اعلام کرده بود که ایران به بدترین وضعیت تورمی خود در 17 سال اخیر رسیده. این مرکز آن زمان افسوده بود که ایران بالاترین نرخ تورم را در خاورمیانه و رتبه ششم تورم را در جهان دارد. رضا جمالی گزارشی تهیه کرده با جزئیات بیشتر درباره همین موضوع که با هم می‌شنویم.
مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ تورم 12 ماه منتهی به خرداد ماه سال جاری به 32.6% افزایش یافته که با توجه به میزان تورم 31% مربوط به 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه، این نرخ 1.6% افزایش نشان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، افزایش نرخ تورم در سال جاری تا خرداد ماه در مقایسه با نرخ تورم خرداد ماه سال گذشته و به صورت نقطه به نقطه نیز 3% افزایش نشان می‌دهد. نرخ کلی تورم در حالی هر ماه دستخوش افزایش است که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران اوایل خرداد ماه نرخ تورم در ایران را بسیار بالا دانسته و گفته بود که توان بانک مرکزی و دولت برای کنترل تورم تا همین حد است. همچنین مرکز آمار ایران در گزارش خود نرخ تورم کالاهای خوراکی در 12 ماه منتهی به خرداد را حدود 52% و نرخ تورم خوراکی ها در این ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نزدیک به 60% اعلام کرده است. در کنار نرخ تورم خوراکی ها، مرکز آمار ایران نیز از افزایش 2.3% انواع آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به سال گذشته خبر داده است. در این حال به گفته مرکز آمار ایران، نرخ تورم کالاهای غیر خوراکی و خدمات در خرداد سال 92 به 33.4% افزایش یافته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.3% افزایش نشان می‌دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بهمن سال 91 اعلام کرده بود که ایران به بدترین وضع تورمی خود در 17 سال گذشته رسیده است. این مرکز آن زمان افسوده بود که ایران بالاترین نرخ تورم را در خاورمیانه و رتبه ششم را در جهان دارد. همچنین صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران در سال 2012 را حدود 32% ارزیابی کرده بود که بعد از دو کشور آفریقایی سودان و مالاوی بالاترین نرخ تورم دنیا گزارش شد. محدودیت‌های مالی و تجاری بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران باعث رشد شتابان تورم در این کشور شده است.
بسیار خوب، برای ما اسمس های زیادی فرستادید و الان ساعت 8:17 صبح هست. من فرصت کوتاهی دارم تا تعدادی از این پیامک‌ها براتون بخونم. همراهی گفتند که ایران کره شمالی نیست، ما با همدلی یأس به دل راه نمی دهیم و برای آبادانی، رونق و بهره‌وری در دولت آقای روحانی می کشیم. همراه دیگری از زاهدان گفتند که آقای خامنه‌ای خودت رو با نلسون ماندلا که شیفته خدمت بود مقایسه کن. جهان به خاطر وقامت حال این اسوه آزادگی و عدالت نگران است، اما اگر شما در چنین حالی باشی، پرسیدند که جهان چه حالی خواهد داشت و بر سر بام قدرت مباش از سر غرور، عاقبت این باد تو را از سر بام اندازد. این دیدگاه همراه این برنامه بود از زاهدان. همراه دیگری گفتند که سلام، از تشکر از صداقت شما. احمدی نژاد گفت، خطاب آقای احمدی نژاد گفتند که آقای احمدی نژاد، تو که دولتت رو پاکترین دولت میدونی، این همه اختلاس و فقر و فحشا که زاده دولت توست را نمیبینی؟ امیدوارم جواب این همه ظلمی که کردی را خدا بدهد. سپاسگزارم از شما که با ما همراهی میکنید و امیدوارم که تا پایان برنامه همچنان با ما بمانید.
ثبات یافتن اقتصاد در که نقدینگی به سرعت کنترل بشه،
یارانه‌های کالایی رو هم بهش اضافه
به سمت تولید،
اساس حل همه معضلات رونق
در بازار خودش رو نشون خواهد داد.
اقتصاد مشکل اول ایران و چالش بزرگ رئیس جمهوری آینده. شما چقدر به حل مشکلات اقتصادی ایران در دولت آینده خوشبین هستید و به نظرتون گام اول چه باید باشه؟ جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران، یک ساعت مستقیم و زنده با شما در ساعت ششم. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
همراه بشید با نیوشا باقاتی همکارم امروز ساعت 6 بعد از ظهر با برنامه ساعت 6. تغییر روحانی یکی از معروفترین گویندگان رادیو پیش از انقلاب ایران بعد از 34 سال زندگی روی صندلی چرخدار روز چهارشنبه در 93 سالگی در تهران درگذشت. این صدای آشنا به خاطر اعلامیه‌ای که پیش از انقلاب در رادیو می‌خواند اوایل سال 58 بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. از زندگی سه دهه اخیر تغییر روحانی بیشتر می‌شنویم در گزارشی که همکارم شهرام میریان برای ما فرستاده.
دست تغییر از آستین جفا بیرون کشیده شد و دوستان دلهای شیدا را از قمری خوشنوایی جدا ساخت. آن بلبل سرگشته سحرآفرین از قلمرو عالم شیدایی ربوده شد. دیشب آتش یک دنیا عاطفه و یک دنیا عشق و دلدادگی به خاموشی گرایید. دیشب حنجره جادویی قمر بسته شد. دیشب قمر مرد.
گوینده و سخنوری که در 15 مرداد ماه 54 سال پیش چنین خبر مرگ قمرالملوک وزیری خواننده سرشناس آن زمان را به آگاهی شنوندگان رادیو رساند، خود روز چهارشنبه 5 تیر ماه از این دنیا رفت. این چهره سرشناس رادیو از جمله نخستین گویندگان رادیو ایران بود که ضمن گویندگی اخبار و تفسیرهای سیاسی یک برنامه پرشنونده رادیو را هم به نام مسابقه 20 سوالی اجرا می کرد. آذر پژوهش گوینده پیشکسوت و صدای آشنای رادیو در پیش از انقلاب در گفتگو با رادیو فردا از جایگاه و مقام تغییر روحانی در رادیو ایران اینطور یاد می‌کند.
باید بگم که تقریبا تمام گویندگانی که به رادیو راه پیدا کردند با آزمون و نظر آقای تغییر روحانی انتخاب می شدن. البته من خودم هم به همین صورت به رادیو رفتم و اولین برخوردم با ایشون همون امتحان گویندگی بود که از همون فردای روز امتحان، فردا ظهرش، گویندگی اخبار مشروع رادیو رو من و آقای روحانی با هم خوندیم و این همکاری دقیقا تا آخرین سالهایی که مشغول کار بودیم ادامه پیدا کرد. تغییر روحانی رئیس من بود، رئیس همه گویندگان رادیو بود. شاید بهتر بدونید که در اون سالها، در اون سالهایی که سرشار از مهر و دوستی بود، رابطه همه ما همکاران واقعا بر مبنای صفا و صمیمیت و محبت بی‌دریغ بود و رئیس و مرؤوسی مفهومی نداشت.
تغییر روحانی که روز چهارشنبه این هفته در 93 سالگی از این دنیا رفت، در پی وقوع انقلاب به اتهام اهانت به انقلاب اسلامی از طریق کلمات فریبنده در رادیو و همچنین ایجاد مانع در مسیر انقلاب دستگیر و به 5 سال زندان محکوم شد. در 11 مهر سال 58 زمانی که تغییر روحانی را سوار بر خودرو برای سپری کردن محکومیتش به ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان انتقال می دادند، به وسیله گروهی از افراد مسلح در بیابانهای اطراف جاده آرامگاه ربوده شد و سپس به نوشته روزنامه کیهان تغییر روحانی به بیابانهای جنوب مهرآباد برده شد و در آنجا به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. بر پایه گزارش ها این صدای آشنای رادیو بر اثر ضربات وارده به مخچش، ضمن آنکه قدرت تکلم خود را از دست داد، 34 سال آخر زندگی را هم بر صندلی چرخدار سپری کرد. آذر پژوهش.
ستمی که بر روحانی رفت حق او نبود. اصلا حق هیچ ژورنالیستی نیست، حق هیچ خدمتگزاری نیست. او خدمتگزار مردم بود، خدمتگزار فرهنگ این مملکت بود. گناهی مرتکب نشده بود که این عقوبت دوچارش بشه. واقعا چه ظلمی به روحانی شد و این ظلم به همه ما شد. میخوام بگم به جامعه هنری و فرهنگی این مملکت شد. ما باید بخشید کسانی که این کار رو کردن.
خانم آذرپژوهش، شما با توجه به دوستی و آشنایی آقای تغییر روحانی به عنوان یک پیشکسوت، آخرین باری که با ایشون در تماس بودید کی بود؟
آخرین تماس خیلی دردناک بود، از همین پاریس بود و میدونیم که آقای روحانی با ضربه‌ای که به سرش وارد شده بود، قدرت تکلمیش دچار اختلال شده بود و وقتی که صحبت کردیم برای اولین بار بعد از سالها، ایشون فقط میگفت گگ گگ و البته این سالهای آخر شنیدم که کلماتی رو که به ایشون میگفتن همونو تکرار میکرد و مثلا در جواب تلفن‌ها بعضی وقتا گفته ممنونم، ولی همون موقع به قدری دردناک بود که هر دو پشت تلفن فقط گریه کردیم. این تلفن اینطوری قطع شد و این آخرین تماس بود، برای که اصلا من دیگه نمیتونستم تماس بگیرم. یعنی وقتی یادم میومد زنگ صدای روحانی، کلام روحانی که به این شکل به گوشم میخورد، واقعا برام دردناکترین چیز بود.
خانم آذر پژوهش در پایان این گفتگو یادآور میشود در گرامی داشت یاد و خاطره استاد تقی روحانی قرار است دو برادر این صدای آشنا مراسمی در شهر لس‌آنجلس آمریکا برپا کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
من طربم، طرب منم، کاریست که از همایون شجریان انتخاب کردیم برای پایان یک صبحانه با خبر دیگر. با شما اجازه بدید که بریم با هم این موسیقی زیبا رو بشنویم. ساعت 8:28 دقیقه صبح هست که همین الان شد 8:29 دقیقه صبح در ایران. این پایان یک صبحانه با خبر دیگر هست در رادیو فردا. امروز روز جمعه است، امیدوارم روز آرام و دلپذیر و مهربانی پیش روتون باشه. من فهیمه خضری‌دری هستم، از همراهیتون با یک صبحانه با خبر دیگر سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی میکنم تا فردا. وعده ما 7 صبح فردا، صبحانه با خبر رادیو فردا. خدا نگهدار.